5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر خود به پاریس را به تعویق انداخت. منابع نظامی ایرانی از درگیری با دو گروه مسلح در غرب ایران گزارش دادند. یک هواپیمای سپاه در مرز ایران شهر سقوط کرد. درود شنونده گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفر برنامه ریزی شده خود در روز 28 مهر ماه به پاریس را به تعویق انداخت. یک منبع آگاه به رویترز گفت که صبح سه‌شنبه در تماسی از سوی مقامات فرانسه با کاخ کرملین اعلام شده است که شرط دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با ولادیمیر پوتین مذاکره در مورد سوریه است و اولاند سایر موضوعات در دیدارهای خود با وی را لغو می‌کند. بنابراین گزارش، کاخ کرملین در پاسخ به این پیشنهاد از تصمیم رئیس جمهوری روسیه برای به تعویق انداختن سفر خود به فرانسه اطلاع داد. رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه با توصیف اینکه آنچه بر سر شهر حلب سوریه آمده یک جنایت جنگی است گفته بود مردد است که ولادیمیر پوتین را به حضور بپذیرد یا نه. روسیه هفته گذشته پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره توقف حملات هوایی بر فراز شهر حلب را در شورای امنیت ملل متحد وتو کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر و غرب نیروهای روسیه و سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند. مسکو و دمشق این اتهامات را رد می کنند. منابع نظامی ایران از درگیری با گروه های مسلح در استانهای کردستان و کرمانشاه و در یک مورد دستگیری 12 نفر از اعضای آن گروه ها در 2 روز گذشته گزارش دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سپاه بیت المقدس در استان کردستان گزارش داد که حمله به منطقه گلچیدر از توابع شهرستان مریوان با حضور نیروهای سپاه خونسا شده است. خبرگزاری مهر نیز روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه از متلاشی شدن آنچه گروه مسلح به سلاح سرد و گرم در شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه عنوان کرد گزارش داد. در آن گزارش از آن گروه با عنوان باند شرور شامل 10 مرد و 2 زن یاد شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند هواپیمای قرارگاه هنگام بازگشت از ماموریت شناسایی در منطقه ایران شهر دچار سانحه شده و هر 2 سرنشین هواپیما جان خود را از دست دادند. در اطلاعیه کوتاهی که سپاه پاسداران 19 مهر در مورد سقوط این هواگرد فوق سبک منتشر کرده، دلیل سانحه برخورد با کابل‌های برق عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه به نقل از یک منبع آگاه با تکذیب برخورد هواپیما با کابل‌های برق، محل سقوط را نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان گزارش کرده است. پس از چند هفته بحث بر سر چند و چون برگزاری دیدار فوتبال انتخابی جام جهانی میان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی که مقارن با روز تاسوعا است، شورای امنیت کشور موافقت کرد که مسابقه با آنچه حفظ حرمت ایام عزاداری عنوان شده برگزار شود و بر این اساس قرار شد پیش از آغاز بازی مراسم عزاداری در ورزشگاه برگزار شود، توأم با نوحه‌خوانی و نصب بیرق‌ها و علم‌های سیاه و تمثال‌هایی در رابطه با امام سوم شیعیان. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
بازی فوتبال ایران و کره جنوبی که امروز همزمان با روز تاسوعا در ایران برگزار می شود، طی هفته‌های اخیر حاشیه‌هایی را به دنبال داشت. از تذکر کتبی 56 نماینده مجلس به وزیر ورزش و جوانان گرفته تا برگزاری تجمعی در اعتراض به برگزاری این بازی، تا جایی که کار به شورای امنیت کشور کشید و در نهایت این شورا با برگزاری مسابقه موافقت کرد، اما به طور مشروط. شرط تعیین شده این بود که مسابقه با نمادهای عاشورایی برگزار شود. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان هم روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی رفت تا در جریان آماده سازی ورزشگاه و نصب نمادهای مذهبی در استادیوم قرار گیرد. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل مذهبی ساکن آلمان، درباره علت حساسیت‌های اخیر نسبت به برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا می‌گوید:
در نظام‌های دینی به میزانی که نظام و حکومت از پیشبرد اهدافش و برنامه‌هاش ناتوان میشه و به سوی زوال میره، فرمالیسم مذهبی بیشتر میشه، یعنی ظاهرگرایی و تظاهرات دینی و گسترش مناسک و امثال اینها بیشتر میشه. بنابراین به میزانی که نظام جمهوری اسلامی در تحقق اهداف و برنامه‌هاش و مهندسی فرهنگی و نمیدونم مبارزه با تهاجم فرهنگی و امثال اینا که در طول این سالا شعارش داده ناتوان شده، به همون میزان هم به فرمالیسم مذهبی و دین مناسکی رو آورده.
خبرگزاری ایرنا در توضیح اقدامات انجام شده در استادیوم آزادی نوشت: 3 ساعت قبل از شروع بازی مداحان و هیئت‌های عزاداری در این ورزشگاه به عزاداری می‌پردازند و پرچم‌هایی به رنگ مشکی و نیز سربندهایی منقش به نام امام سوم شیعیان هم در میان تماشاگران مسابقه توزیع خواهد شد. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، از قوانین فیفا در این باره می‌گوید:
فیفا تاکید داره بر پرهیز از هر گونه فعالیت سیاسی و مذهبی در مسابقات رسمی. منتها مسئله اینه که چقدر اون رفتار بتونه بر جریان مسابقه تأثیر بگذاره، روی تیم حریف خصوصا بخواد فضایی رو ایجاد کنه که تیم حریف رو تحت فشار قرار بده به انهای مختلف. به هر حال قوانین فیفا مشخصه، ولی خب در اعمال قوانین فیفا گاهی اوقات خب اون سختگیری رو به کار نمیبره و اجازه میده که کشورها در حسب سلایق خودشون مسابقه رو برگزار کنن. فدراسیون فوتبال اعلام کرده که قصد داره دستجات عزاداری رو بیاره روی پیست دو میدانی. پرچم‌های سیاهی که خب یکی از پرچم‌ها گفته شده 600 متر میخوان بیارن داخل ورزشگاه و دور تا دور طبقه دوم هم پرچم‌ها نصب شده. مداحی هم قراره بشه. اگر فیفا بخواد استناد کنه به قوانینش، میتونه با همین جزئیاتی هم که اشاره شد دردسرهایی رو برای تیم ملی ایران پدید بیاره.
همزمان حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراز امیدواری کرده که برگزاری این رویداد ورزشی با نمادهای مذهبی بتواند باعث تقویت، به گفته او، بیداری اسلامی در جهان شود. با این حال برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا همچنان مخالفانی دارد، از جمله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که برگزاری این بازی در روز تاسوعا را حرمت شکنی دانسته، و همچنین گروهی از نیروهای موسوم به حزب الله که جمعه گذشته تجمعی اعتراضی برگزار کردند. حسن یوسفی اشکبری در پاسخ به این پرسش که شادی مردم در زمان تماشای مسابقه فوتبال با شعائر دین اسلام مغایرت دارد یا خیر میگوید:
نه خیر، مطلقاً. اولا حادثه کربلا حادثه بوده که 1300 سال پیش انجام شده و گذشته. حالا هرچه مردم در قرنها این روزها رو محترم شمردن، حتی اونایی که شیعه نیستن، اونایی که بعد مسلمان نیستن، مردم خود به خود رعایت میکنن. ضمن اینکه اگر این همه حساسیت آقایون نشون نمیدادن، اینقدر ذهنها رو درگیر نمیکرد، خب مردم مثلا فرض کنید که چند دقیقه خوشحالی میکنن و بعد هم قضیه تمام میشه. تازه این خوشحالی کردن هم مگر در تعارض با دینه؟ مگر در توهین به امام حسینه؟ با این حساسیت ها این تبدیل به ضد مذهب میشه، توهین به مذهب میشه.
اما با وجود برخی مخالفت ها با برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا، در نهایت علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه اعلام کرد که شورای امنیت کشور با برگزاری این بازی موافقت کرده است. اما پیش از این تصمیم گیری و در پی تذکر کتبی 56 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ورزش و جوانان در این باره، فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به فیفا تلاش کرد تاریخ بازی را تغییر دهد، که با مخالفت فیفا و فدراسیون فوتبال کره جنوبی مواجه شد.
در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا گزارش داده است 2 بیرق 700 متری با عنوان لبیک یا حسین در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی به ورزشگاه 100,000 نفری منتقل و به اهتزاز درآمده است.
صدا، صدای رادیو فرداست.
در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ترکیه تفاهم‌نامه‌ای میان دو کشور درباره احداث خط لوله انتقال گاز موسوم به ترکیش استریم امضا شد. مذاکره در مورد این تر از دو سال پیش آغاز شد، اما به دلیل تنش‌ها میان مسکو و آنکارا از پاییز گذشته به تعویق افتاده بود. آنا رایسکایا.
دو سال پس از اعلام قصد روسیه برای احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی، این طرح سرانجام مبنای حقوقی یافت. وزیران انرژی روسیه و ترکیه در حضور رؤسای جمهور دو کشور دوشنبه در استانبول تفاهم‌نامه میان دولتی در این رابطه را امضا کردند. بر پایه این توافق قرار است جریان ترکی از دو شاخه تشکیل شود که ظرفیت هر یک انتقال 15 میلیارد و 750 میلیون متر مکعب گاز در سال است و ضمناً شاخه اول صرفاً برای انتقال گاز به ترکیه ساخته خواهد شد و شاخه دوم ویژه ترانزیت گاز روسیه از طریق ترکیه به اروپای جنوبی خواهد بود. راه‌اندازی کامل این خط لوله برای پایان سال 2019 برنامه ریزی شده. در آن سال قرارداد ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین منقضی می شود و مسکو اعلام کرده این قرارداد را تمدید نخواهد کرد. الکسی میلر رئیس گازپروم با تأکید بر حتمی بودن تکمیل جریان ترکی در تاریخ تعیین شده به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
здесь надо подчеркнуть именно желание и стремление сторон достигнуть договорённости.
باید خاطر نشان کنم تمایل طرفین برای دستیابی به توافق چشمگیر است و نشان می‌دهد که مناسبات دو جانبه من راهبردی است و از جمله در عرصه انرژی روسیه و ترکیه علاقمندند همکاری‌های خود را به سطحی بی‌سابقه ارتقا دهند.
این اظهارات در حال بیان شد که مذاکره پیرامون ترکیش استریم در چارچوب اقدامات تنبیهی روسیه علیه ترکیه بیش از 8 ماه به حالت تعلیق در آمده بود. در پی سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه در پاییز گذشته، روابط مسکو آنکارا به شدت تخریب شد و روسیه که همواره تحریم را ابتکار غرب و غیر قانونی می‌خواند، برای همکاری با ترکیه محدودیت‌های شدیدی اعمال کرده بود. مسکو همچنین آنکارا را متهم کرده بود که از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند و انگشت اتهام را مستقیماً به سوی رئیس جمهور ترکیه نشانه رفته و مدعی شده بود. مستنداتی در اختیار دارد که ثابت می‌کند رجب اردوغان و خانوادهش در تجارت غیرقانونی نفت با شبه نظمیان حکومت اسلامی دست دارند. آنکارا همواره این اتهامات را رد کرده. احیای مناسبات روسیه و ترکیه تنها پس از عذرخواهی رئیس جمهور ترکیه و به ویژه در پی کودتای نفرجام در این کشور که مسکو به سرعت آن را محکوم کرد آغاز شد. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ترکش گفت روسیه به ترکیه کمک خواهد کرد به بزرگترین مرکز ترانزیت گاز منطقه تبدیل شود. الکساندر کارنیلوف، کارشناس مسائل انرژی، تصمیم برای از سرگیری طرح جریان ترکی را سیاسی می داند.
روسیه صرفاً به آن دلیل نیاز به مسیر جدید جنوبی انتقال گاز دارد تا در کنار مسیر شمالی نورد استریم اوکراین را دور بزند. ترکیه نیز از این معامله برای نزدیکی به روسیه و باجگیری از غرب استفاده می کند. و اگر این طرح توجیه اقتصادی داشت، مذاکره پیرامون آن پیش از تخریب روابط میان دو کشور نتیجه داده بود. ترکیه طرح بلند پروازانه تبدیل شدن به مهمترین مرکز ترانزیت گاز آسیا به اروپا را در ذهن می پروراند، اما صرفاً به یک شاخه از خط لوله جدید نیاز دارد و ضمناً برای احداث آن از روسیه تخفیف در قیمت گاز انتقالی دریافت خواهد کرد. از سوی دیگر گازپروم عمده هزینه ها را پرداخت می کند بدون اینکه از عدم ممانعت اتحادیه اروپا از این طرح اطمینان داشته باشد. کلید ترانزیت را به ترکیه عضو ناتو واگذار می کند که همکنون مشغول مذاکره با کشورهای حوزه خزر برای انتقال گاز به اروپا است که این به ضرر روسیه است. تقبل همه ریسک‌ها و هزینه‌ها صرفاً برای این است که به هدف استراتژیک تنبیه اوکراین برسیم.
وزارت خارجه اوکراین احداث خط لوله گاز جریان ترکی را خلاف منافع ملی و منافع اتحادیه اروپا اعلام کرده. اتحادیه اروپا بارها از تمایل خود برای رهایی از وابستگی به گاز روسیه خبر داده و برای تأمین گاز مصرفی خود ابتکاراتی مطرح کرده. همچون احداث خط لوله موسوم به کوریدور جنوبی برای انتقال گاز از حوزه خزر و آسیای مرکزی تا جنوب اروپا از طریق ترکیه و احتمالاً ایران. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خلاصه خبرها 17:30 ایران.